و بعد افتخار میدونه. آقای دکتر عزیزی بهتر از من میدونه، چون ایشون یه پرونده ای رو داشت در یک اون سال 74-75 بود. من یادمه وقتی برای اون مؤسسه 35 میلیون تومان مالیات کشیده شد، آقای دکتر شاید یادش بیاد، وقتی رفت اونجا اطلاعات نداد، بر اساس یه شاخص یه بروشور 35 میلیون تومان مالیات کشید، چه کسانی بهشون زنگ نزدن؟ ولی ایشون وایستاد مقاومت کرد، گفت من حداقل باید اینقدر باید بگیرم، مالیات بگیریم. نمیذارن. شما اگه امروز میخواد به درستی عمل کنی نمیذارن، یا میزبانه نمیذاره، یا مسائل دیگه فشارهای بیرونی نمیذاره. آقای دکتر عزیز من، برادر من، این مسائل میمونه که ما نمیتونیم. بعدم شما ببینید اگر میخواد رست اون، اگر اجازه بدید دو سوالم دارن که تو دوستان من انجام دادن، اگر اشرف سودر بعدم
صحبت میکنه.
بنابراین من میخوام تو مدرنیته انجام بدیم، باید همه چیزمون مدرنیته بشه، تنها یا به نیروی منابع انسانیمون نیست، تنها کامپیوتر بزنیم روی میز بچه‌هامون نیست، بایستی همه چیزمون، افکارمون، فکر حکومت و بر این عقیده باشد که مالیات رو به درستی بگیرد و تنظیمگری به درستی انجام بدهد که همراه با عدالت محوری باشد. تنظیمگری بدون عدالت محوری در جامعه امکان تحقق پذیریش نیست دوست عزیز من. بنابراین من اعتقادم باید این دو تا هم افکارشون رو بیاریم جلو و بگوییم شما میخواید امروز مدیریتی عمل کنیم و مالیات به درستی بگیریم. به درستی گرفتن که اقتصاد و تعریف میشه. مگه تقصیر ارز میدم سریع به سازمان مالیاتی اعلام کنم. من بنا به اونجا وقتی اعلام بکنم سازمان مالیاتی میفهمه این چی داره به تو کشور میاد و ما مالیات در گلو با بگیره. متشکرم.
آقای دکتر عزیزاده، ببینید حالا همین فرمایشات شما به نوعی دوستان هم همین موضوعات رو هم تایید کردن هم تکمیل کردن. یه سوالی که شاید اینجا بیشتر به وجود میاد و پیش میاد این هستش که آقای دکتر جعفریان به چابک شدن قانون اشاره کردن. ما خب همونطور که میبینیم و میدانیم، میبینیم که قانون رو داریم ولی این قانون ها درست اجرا نمیشه. آیا شما عقیدتون بر این هستش که چابکی قانون یعنی این که ما نیاز به این داره که دوباره بیایم قانون هامون رو یه حالا مدرنش بکنیم و به روز بکنیم و بر اساس این بتونیم مسائل رو جوری پیش ببریم که قانون میگوید، کما این که آقای دکتر غیبی پور هم میفرمایند که ما قانون تو این زمینه بسیار داریم که هنوز اجرا نمیشه؟
در رابطه با قانون چابک شدنش، اصلا تو تمام دنیا سیستم مالیاتی قانونش باید منعطف و پویا باشد. این نیست که شما 5 سال یه باری کمیته درست بکنید، 6 سال یه باری کمیته درست بکنید، بعد 3 سال طول بکشه تا اصلاحات قانون انجام بشه. آیا تو این 8 سالی که طول میکشد، اگر شما نگاه بکنید تو اصلاحات قانون ما همین بوده است. یعنی مثلا ما اصلاح قانون سال 70 داشتیم، بعد اومده 80، بعد اومده نمیدونم ارزم بزرگ شما 94، بعد
ارزم بزرگ شما حالا هم که حالا. های دکتر یزدی من عذرخواهی میکنم میون کلام شما اومدم، چون یه چیزی یه نکته رو یادم افتاد. الان یه قانونی رو به من شما نشون دادین روی کاغذ آقای دکتر جعفریان، قانون کجا بود؟ قانون امور مالیاتی آلمان بود. چند صفحه بود؟
آلمان دست چی دست من هیچ چیزی خیلی نیست، خودشون میدونن، خیلی کوتاه.
نه خیلی کم بود، نمیدونم،
هفتش
ده صفحه در واقع کل این مسئله مالیاتی درش بود. این خودش نشاندهنده همون مسائلیه که هم حضرت عالی هم آقایون بهش دارین اشاره میکنی. ببخشید بفرمین آقای دکتر.
بله ببینید، قانون مالیاتی در هیچ جای دنیا نمیتواند یک قانون ثابت باشد. مالیات یک جزی از اقتصاده، اقتصاد پویاست و مالیات باید پویا باشد. سیستم مالیاتی باید منعطف باشه، بتونه سریعاً ارزم بزرگ شما خودش رو در مسائلی که پیش میاد بله راه حل پیدا کنه. ببین ابزار اصلا سیستم مالیات ابزار سیاست‌های مالی است.
دقیقاً.
سیاست مالی مگه میتونه
و الان کاربردی نداره واقعا تو این زمینه.
شما ابزار اقتصادی داشته باشی که پولا نباشد. پس میخواد چیکار کنی باش؟ شما قراره با این انبرده است، با این آچار پیچای اقتصاد دائما شلو صف بکنی. پیچایی که ارزم بزرگ شما هر لحظه جلو واسه شما نمیتونی این کارو بکنی. ببین مسئله قانون، خود قانون تو بعضی از کشورها هم هست. خیلی جالب مالا خدمت تو عرض بکنم، شما میفرمایید 10 صفحه 15 صفحه حالا مال ما مثلا 270 تا ماده و بالا پایین. مسئله چه جالب تره به شما عرض بکنم، بعضا تو همین کشورها برای یک ماده 30 صفحه دستورالعمل وجود داره. چرا؟ چون تمام سناریوهای مختلفی که برای این قانون ممکن است اتفاق بیفته است به اختیار اشخاص و اعمال سلیقه شخصی واگذار نشده، دقیقا مشخص شده،
به جزئیات در واقع دقت
شده، به جزئیات مشخص شده. ما مشکلمون این است که ما این تیکه دوم رو نداریم. یعنی ما
سلیقه‌ای میشه.
من یه مثال به شما بگم، حالا مثلا علف شدن هست شده است مثلا، حالا اینکه چه بلایی سر
ماده 219 بفرمایید، 219 وجود دارد همچنان علی رسم به شکل دیگه ای.
بله این ببین اصلا مسائل اینقدر ببینید آخه ببین آقای مسعودی، ما یه مشکلی هم که داشتیم این است که تو فرایند اصلاحات قانون رو که وقتی شروع کردیم اصلاح کردن، یه ماده رو تغییر دادیم، حواسمون به این که آقا آثار تغییر یک ماده بر کل قانون چیست رو
نگاه نکردیم
و این بعضا یک ناهماهنگی در قانون ایجاد کرده. حالا به هر دلیل یک موضوع دیگه هم که هست این است که ببینید شما یک اصلاحیه رو الان می‌نویسید، این اصلاحیه 6 مرحله باید بگذره، هر جایی تیکش کم و زیاد میکنن میشه شیر بیال و اشتم و دومی که اصلا جواب وارونه میدهد، بعد از 6 سال تازه میاد برای بیماری که امروز شما نسخهشو نوشتید، 6 سال بعد داروش میاد دیدم یه دارو مشابه یه چیز دیگه، اصلا بیماری کلا عوض شده
از بین رفته، اصلا تغییر کرده.
آقای ملک زاده که فرمودن بحث حاکمیت، من اصلا اعتقادی به بحث چیز ندارم که حاکمیت به رومالیات حساس نیست، دولت ها هستن که حساس نیستن. ببینید اشکال اساسی ما این است که قانون هایی رو که حکم در حقیقت نیاز به صیانت دارن، روش هایی که نیاز به صیانت دارن، به نظر من اصلا نباید استراتژی مربوط به این موارد در دست دولت ها یا حتی مجلس ها باشد. یعنی باید یک مرکزی باشد که یک استراتژی مشخصی رو بریزد، تعیین بکند. این مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سیاست‌های کلی نظام رو تعریف میکنه.
بله.
خب بعد از اون بزرگ شما میاد میگیم حالا هر چی برای صادر میشه، چه پیشنهاد دولت چه مجلس، آیا با این سیاست‌های کلی میخورد یا نمیخورد؟ ما باید در رابطه با بعضی از موارد سیاست‌های جزئی رو در یک مرکز خارج از دستگاه اجرایی یا قانونگذاری که به شدت تحت تأثیر روابط سیاسی، زد و بندها، تفکرات بخشی، تفکرات جناحی و اینها هستند، طراحی بکنیم و اونها دولت باید مجری اینها باشد یا در چارچوب این سیاست‌های دقیق قانونگذاری بکنه که کار بره جلو،
که همیشه پایدار باشه.
دقیقاً از یادتون هست ترکیه 19 نفرن، از 19 نفر 7 نفر دولتی هستند، 12 نفر بخش خصوصی نوشتن، میشینن مشکلات مالیاتی رو مینویسن، وقتی نوشتن در تمام کشور ساری جاریه. در کره مثل 13 یا 15 تاست، اینها مشکلات مالیاتی رو میان تعبیر میکنن مینویسن، وقتی اینا مسبب میکنه یعنی همه کشور باید اجرا کنه. و در کشور ما کجا چی به قول فرمایید دکتر عزیز چه حالتی است؟ من اصلا باید افکار به تفکر
به شورای
عالی عزیز زاده ببخشید دکتر عزیز زاده من خدمت ببینید، ما بخشی از این تغییر قوانین و قانون نویسی خب مربوط به قانون اساسیه، خود شما استعذار دارید این که واقعا این، ولی اون که شما میگی ما باید یه پیشنهاد بدیم که در دل این متون قانون که پیشنهاد میده مثلا از طرف سازمان مالیاتی یا کارگروه ها یه ماده قانونی مثل ماده 131 که نرخ درآمدی مشخص کرده تو دل اینا پویایی باشه، اینو میتونیم. ولی که حالا انتظار داشته باشیم قانون سریع عوض بشه، خب فقط مالیات که نیست تو مملکت،
گروه که از آنستان باشه
همه اینا هست و اصلا وقت کمیسیون های مجلس رو
بله بفرمایید دکتر یزدی.
یه لحظه اجازه بدید سوال من این سوال بدید. ما با یک پدیده ای تحت عنوان بورس بازی رو اتومبیل تو کشور مواجه شدیم، حضرات همه عقلشون رو ریختن رو همدیگه، رسیده نتیجه به اینکه بریم قرعه کشی بکنیم. سوال، آیا اگر ما می آمدیم یک قانون بلافاصله تصویب می‌کردیم که کسی که ماشین داره از شرکت‌های خودروسازی تحویل می‌گیرد، اگر ظرف یک سال فروخت کل عایدی سرمایه‌اش با نرخ 100% باید مالیات پرداخت بکند، سال دوم 50% باید مالیات بده، سال سوم 30% باید مالیات بده، سال چهارم 20% باید مالیات بده، آیا این منجر به این نمی‌شد که متقاضی نهایی که لازم داره فقط بره مراجعه بکنه؟ چرا می‌شد؟ ببینید ابزار مالیات پویاترین ابزار در تمام دنیا برای برخورد با چالش‌های اقتصادی به صورت بخشی است. یعنی ما دو تا سیاست تو اقتصاد تعریف می‌کنیم، میگیم آقا سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی. سیاست‌های پولی که نرخ بهره و قسط علی‌حاضا است که خیلی هم ما دوستش داریم، خیلی هم بهش علاقه‌مندیم، نمیدونم از تمام سیستممون هم به اون متمرکز شده، اینها زمانی کاربرد دارن که شما برای کل اقتصاد میخواید یک فرمول رو اجرا بکنید. در رابطه با مسائل بخشی شما باید از ابزار مالیات استفاده بکنید. این ابزار باید پویا باشد. امروز اگر این بیماری پیش اومده آقای دکتر غیری‌پور، ما باید بتوانیم سریعا نسخه شو بنویسیم و اجراش بکنیم، نه اینکه
آقای دکتر زیافری من ببین آقای دکتر زیافری تو بخش قانون، یعنی ما فقط به سمت درآمد مالیات قانون نگاه کرده، به بخش تنظیم و بازدارندگی واقعا نداریم تو مالیات ها.
خیلی کم
مثلا
مالی رو
فقط مالی چیه که مالی زلزله و اینو هست، یا یه جای زلزله اومد اون سال یا اون دوره مثلا آره این 165 رو داریم، ولی دیگه قوانین اینطوری نداریم که بازدارنده باشه. و اینو من قبول دارم، ولی آقای دوکیزه من یه به اصطلاح اینجا مخالف جناب ولی هستم. اصلا این کارایی شوراهای برون سازمانی مثلا همین شورای رقابت که درست شد الان به زهاد اقتصادی، حالا من چون واقعا میخوام خیلی مواقع اینا خیلی تأثیری ندارن، یعنی اون چیزی که ما فکر میکنیم اون مکانیزم بازاری که ما رو به تعادل میرسونه، همین خودرو هم که شما مثال میزنید، اگرم پیشنهادی باشه که حالا این خودرو این شرط باشه، اون شرط بر همه دوره، ولی اون چیزی که بازار رو به تعادل می‌رسونه اون بحث بازار رقابتی و به سر رعایتمون،
یعنی حتما درست میگم شما که رقابت آید که غیر پوشا دقیقاً درست میگم. من میخوام بگم که اونجا من حالا دوست عزیزم که الان اونجا به این چیز رقابت چیز هست،
آشیوا
شورای رقابت اصلا کارایی نداره. آقا مرکز حمایت من کارایی داره، مرکز حمایت با در دست شما ان جی او ها باشه، نه در دست دولت. مرکز اصلا حمایت هم مرکز اون تولید کننده خودش دولتی ان. آقا چند بخش خصوصی اونجا حضور داره آقای دکتر غیری‌پور، دقیقاً فرمایش شما درسته. شورای رقابت هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط میاد تو جا روش نمیشینه آقا این عدی عدد بگیم به اون عدد بزنیم. ولی اما بازار رقابتی باشه، عرضه و تقاضا وقتی تو بازار شکل بگیره آقای دکتر دقیقا درست میشه. وقتی شما سیستم به کشور میبندید، هیچ خودرو وارد نمیکنیم، به قول آقای دکتر عزیزادم از اون قانون نداریم که کسانی که سال اول خودرو داره میفروشه 100% 80% اون بازدهی شما مالیات بگیرم و به درستی انجام میشه. تو ساختمانسازی هم همینجور، کسی که میاد ساختمانسازی رو اول میخره در سال اول سفته بازی میکنه میفروشه و اگر من به درستی شناسایی بکنم مالیاتش رو به درستی بگیرم، این اتفاق در ساختمانم نمیافتاد. آقای دکتر غیری‌پور من با شما موافقم، فکر ما دو جز دادم با توجه به تخصص اقتصادی که داره حتما با شما موافقم، منتها فکر میکنم که شما مخالفش نیستید. منتها ممکن است بگیم قانون باید اون چابک باشه به منزله این است که افرادی که درش تخصص دارن چابک. چرا عرض کردم مشکلاتی که ایجاد میکنه در ترکیه، همین ترکیه بغل دستمون 19 نفر 7 نفرشون دولت هست، 12 نفر بخش خصوصیه، میشنن یه مشکلاتی میبینن تو یه ماده، یه دستور عمل میزنن، یه بخش نمیزنن، کل کشور مکلف به اجرا اون دستمره. در کره عرض کردم 13 یا 15 تا آماری که من اطلاعاتی که از اونها دارم، اینها یک کسانی هستن که نشستن به عنوان متخصص قانون دارن، میان چیز اجراییشو اونها هم تعبیر میکنن. آقای دکتر غیری‌پور الان
یه لحظه آقای دکتر اسخای میکنم ببخشید چون زمانمون رو هم من باید در واقع کنترل بکنم از آقای حالا اونو باید بهش پاسخ بدیم. آقای دکتر یزدی حضرت عالی به عنوان حالا صحبت‌های پایانیتون و در واقع اینی که حالا صحبت قبلیتون هم تکمیل بفرمایید ادامه بدید بفرمایید.
بله ببینید در رابطه با عرض کردم قرار اگر سیستم مدرنی باشد، اولا باید قوانین و مقرراتش در جایی طراحی بشود که منافع شخصی، گروهی، باندی، جناحی توش حاکم نباشد.
بله.
این اولی مسئلهش که بتونه یه سیستم پایداری رو درست بکنه. دومی مسئلهش این است که این سیستم پویا باشد. اصلاحاتی که سیستم لازم داره 5 سال 10 سال طول نکشد. من یه مورد به شما بگم آقای مسعود.
بله بفرمایید.
اونجا هستن آقای دکتر جعفری هستن، آقای ملک‌زاده هم هستن. یه مورد خیلی جالب شما عرض بکنم. ما مالیات بر ارزش افزوده که الان آقای ملک‌زاده بهش اشاره کردن مطرح کردیم، عملا وارونه جواب داد، یعنی برخلاف اون چیزی که دیده شده بود، قرار بود مصرف کننده بدهد، تولید کننده داد. بیشترین فساد و فرار مالیاتی رو ما در مالیات بر ارزش افزوده داشتیم. ببین تمام این قصه برای چیه؟ یک ماده که یک اصلاح سه خطی می‌خواست، یه جمله‌ای می‌خواست. ماده 20 ارزش افزوده میگه شما وقتی که داری جنس میخری، جنس رو خرید میکنی، فروشنده از شما مالیات رو میگیره،
بله،
به نمایندگی از شما به دولت پرداخت میکنه.
دقیقا
درست شد؟
بله.
خب یعنی دولت آمده وکالت داده است به فروشنده که تو به نمایندگی از من بیا مالیات رو بگیر بده به من. تمام بحث کد فروشی و معاملات سوری و چه و چه و چه اینجا همینجا فاکتورهای جعلی همینجا اتفاق افتاد. اگر ما همون موقع میتوانستیم بلافاصله یک اصلاحیه ببریم که نه آقا در رابطه با ارقام مثلا بالاتر از یک حدی فروشنده لازم نیست که مالیات رو از خریدار بگیره، خریدار مالیات رو بریزه به حساب سیستم مالیاتی، فیشی که روش بارکد دارد و قابل چک کردن است و تحویل فروشنده بدهد. یعنی شما این وکالت
یعنی خود خریدار اظهار بکنه اونجا،
اصلا خود خریدار باید میره پرداخت میکرد، فیشش رو میداد به یارو، میگه آقا من تو بعد از من مالیات بگیر، دولت من گفته من مالیات رو بریزم به حسابش، اینم فیشش، اینم که پول جنسه.
درسته،
تمام این مسائل حل شد. ببینید ما نتونسته هنوز، جالب اینجاست که هنوز که هنوزه بعد از این همه سال تازه مثلا با هزار دعوا و چه و چه و چه از سال 92 تو شورای راهبردی این نقطه ضعف رو ما پیشنهاد کردیم، هنوز تصویب نشده.
متشکرم، خیلی ممنون. انقدر میگذره آقای دکتر، عادت میشه متاسفانه.
جان
میگم انقدر میگذره عادت میشه. کوتاه بفرمایید آقای دکتر، زمانمون.
آقای مسعودی یه لحظه یه بار دیگه به شما
زمان عذرخواهی
می‌کنم. سال 1392
بله
بنده رو دعوت کردن مجلس قانون برنامه 5 ساله ششم.
بله
آقایون به من گفتن آقا نظرت چیه راجع به این درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود؟ گفتم خیر، طبق این برنامه شما میگید آقا ما رشد به حساب 5% عضو میخوام 9% رشد تورمی میخوایم داشته باشیم، 5% رشد اقتصادی بتونه متوسط بشه، 14% رشد پیش بینی شده در درآمدهای مالیاتی 25% است. این یعنی که باید کوشش مالیاتی بیشتر باشد و الا ما تحقق پیدا نمیکنیم. اما هیچ ابزاری ندید.
بسیار متشکرم.
کوشش مالیاتی چیست؟ یه لحظه آقای مسعودی عذر میخوام، گفتن
ما زمانمون محدود آقای دوتی از ما عذرخواهی میکنم،
تغییر بدید. 5 سال طول کشید تا تصویب شد.
دقیقاً این متاسفانه موضوعی است که اگر بخوایم بریم واقعا واکاوی کنیم، موشکافی کنیم، عملا خودش زمان میگیره و همه اینا تحت تاثیر قرار میده. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی، و با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. آقای ملک‌زاده یک دقیقه صحبت‌های پایانی حضرت عالی رو داشته باشیم.
بله خیلی ممنونم. یه سری بحثامون، من خواستم اونا رو خیلی سریع اشاره کنم.
بله
گفتیم که توزیع بار مالیاتی ما نامتناسبه، یه بخشش اینه که ما مثلا دهک ثروتمندمون فقط حدود 3% کل مالیات ما رو پرداخت میکنه. یه مصاحبه این آقای پارسا رئیس سازمان مالیاتی کرده بودن، گفتن ما 300,000 نفر شناسایی کردیم که اینا درآمد میلیاردی دارن و فقط 150,000 تاشون معدی مالیات، یعنی این 150,000 تاشون تا حالا اصلا مالیات
نصف
ندادن. و این خودش نشون میده که چقدر اوضاع خرابه، در صورتی که مثلا تو کشورهای توسعه یافته مثل کانادا و آمریکا اون دهک دهمشون که پردرآمد هستن بیش از 70% درآمد مالیاتی رو تأمین میکنن. خب ما باید بیام یه با مالیات روزه ثروت وسنم یا همین مالیات پی آی تی یا مالیات بر مجموع درآمد اگه وضع بشه و اصلاح بشه میتونه کمک کنه برای اینکه این سهم درآمد مالیاتی رو بیشتر کنیم. یه بحث دیگه هم بحث معافیت‌های مالیاتی بیجا بود یا غیر هدفمند که گفتیم، اینها هم باید اصلاح بشه. مناطق آزاد، فعالیت‌های دانش بنیان، انتشارات، فعالیت‌های فرهنگی، هنری، آموزشی، کشاورزی، حالا اینا باید با جزئیات و با دقت نظر اصلاح بشه. معافیت مالیاتی سود سپرده هم هست که اونم ان شاءالله.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر قیوی پور، بفرمایید.
من خیلی تشکر می‌کنم.
دکتر بانکی رو می‌کشی اینجا. همون پاییز ما تو مجلس
دفاع. بفرمایید.
دوستا سوال این به صلاح شنوندگان داشتن رو رستوران‌ها، حالا بعد نیست خود شما مخصوص.
بله بفرمایید، فقط من یه دقیقه دارم میگم.
رستوران‌هایی که درجه یک هستن و زنجیره‌ای هستن مشمول مالیات هستن، اون رستوران‌هایی که جوابشون رستوران نیست مثل چلو کبابی و بیرون برای اینا، اینا مشمول نیستن. حالا برای اطلاع شنوندگان هستن.
چلو کبابی هم پذیرایی داشته باشن هستن.
آره اون بیرون برای اینا
سالونی باشن.
بله سالونی باشن.
و زنجیره‌ای هم مشمول میشن. بله. اگه برن چند جا تو شهرهای مختلف دارن اینا مشمول میشن.
خب نکته پایانی،
حالا نکته پایانی اینه که همین موردایی که ما امسال میگیم که مالیات بران این مشکلات داریم، بحثا رو داریم، این بحثا، خب این مالیات به کل ساختار هم برمیگرده. یعنی واقعا بعضی مواقع ما همه چی داریم درست بشه ولی به یک نقطه اگه دست بزنیم خب کلی بخشا تغییر میکنه. اینه همه دستگاه، همه مردم باید پذیرش داشته باشن برای تغییر نوع شرایط مالیات و اینا، به صرف این که خلاصه یک جایی انگوش بذاریم نمیشه.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر جعفریان. اون ارزش افزوده رو یه روز توی برنامه در مورد صحبت میکنیم، چون واقعا زمان نداریم، کمتر از یک دقیقه.
خب من فقط میتونم بگم که سپاسگزارم از شما و همه شنوندگان عزیزی که ما رو تحمل کردن. امیدوارم که امروز در خدمتشون بودیم، این ساعتی که در خدمتشون بودیم مفید و فایده باشه
انشاءالله. بسیار ممنونم از شما. اون نکته ارزش افزوده هم به حال موضوعی که مالیات بر مصرف بوده، همونجور که توی صحبت هم توضیح داده شد. حالا انشاءالله یه فرصتی قبلا برنامه روی این زمینه داشتیم با حضور دوستان، حتما روی این موضوع بیشتر صحبت.
چرا شد که 30,000 میلیارد دور از این مملکت خارج شد؟ این دولتی باید جواب بدن.
خیلی ممنون و متشکرم. خیلی ممنون و متشکرم از شهاب دارابیان، امیر در واقع آقایی و فرهاد دهنوی عزیز، تهیه کننده محترم برنامه، همچنین میهمانانی که در برنامه امروز ما حضور داشتن. آقای دکتر محمد رضا جعفریان، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران و تهران، آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالی و اقتصادی، آقای علی ملکزاده، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، همچنین آقای دکتر یعزیزاده، کارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور، که روی خط ارتباطیمون بودن. از همه شما بسیار سپاسگزارم، از دوستانمون در پخش صدا بردار محترم برنامه و همه عزیزانی که ما رو یاری کردن. پاینده باشید، شب شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم گفت.
حضرت علی علیه السلام فرمان من لا امانت له لا دین له، کسی که امانت داری نمی کنه دین نداره.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
همه ما دوست داریم تو زندگی، زندگیمون زندگی خوبی باشه، زندگی درستی باشه، گرفتار نباشیم. برای اینکه گرفتار نباشیم، گرفتار نکنیم، نسبت به حق و حقوق دیگران توجه داشته باشیم. یکی از حقوقی که دیگران به گردن ما دارن امانت داریه، خیلی مهمه. خداوند متعال تو صفت مؤمنان تو قرآن میگه، میگه الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونا امانت و پیمانشون رو رعایت میکنن، خیلی مهمه. مؤمن کیه؟ امانت داره. کی ایمان داره؟ کسی که امانت داری میکنه. حضرت علی علیه السلام فرمان من لا امانت له لا دین له، کسی که امانت داری نمیکنه دین نداره، ایمان نداره. سلام و درود خدا بر پیامبر اعظم. حضرت علی علیه السلام فرمان پیامبر اعظم سلام الله علیه در آخرین لحظات عمرشون سه بار به من این جمله رو فرمودند. شنوندگان دقت کنید، این جمله رو حفظش کنید. فرمودن یا ابل حسن عدل امانه، امانت رو ادا کن، الال بر و الفاجر، هم با آدم خوب هم با آدم گناهکار، چه شایسته باشه چه ناشایست باشه، امانت رو باید ادا کنی، شایسته و ناشایسته، کم باشه یا زیاد باشه. جالبه، میگن حتی در مورد نخ و سوزن، امانت به تو یه سوزن داده باید همون جوری برگردونی. ما باید این زمان رو مواظب باشیم، این اجاره رو مواظب باشیم، این امانت رو مواظب باشیم، اینا رو باید واقعا مراقب باشیم. اینا رو گاهی کم دقتی میکنیم، بعد تو دنیا آدم رو گیر میندازن. جریانات متعددی داریم که فرد رو به خاطر یه کوتاهی کردن گرفتار کردن. چرا؟ چون هر کسی تو عالم حرمت داره.
گفتم یا نگفتم، گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19.
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله شب آرامی براتون آرزو میکنم. برنامه تاریخ معاصر تقدیم به شما گرامیان میشه.
انشاءالله علیه و رحم خدا و هم سایه خدا که خودمون باشیم. همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس که مایه